بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در حقیقت تصدیق بود. عرض کردیم که در حقیقت تصدیق اختلاف است و سه قول عمده در ماهیت و حقیقت تصدیق وجود دارد. قول اول که قول حکما بود که قائل به بساطت تصدیق بودند، این بود که تصدیق عبارت است از حکم. تصدیق امر بسیطی است که همان حکم می باشد. قول دوم و سوم هر دو مشترک بودند در این که قائل به ترکیب در تصدیق و مرکب بودن تصدیق بودند. منتها قول دوم که قول امام فخر رازی بود، تصدیق را مرکب از چهار امر و چهار جز می دانستند که حکم هم یکی از این اجزا بود. این قول جناب فخر رازی و تابعین ایشون از متکلمین است. اما قول سوم که آنها هم قائل به بساطت تصدیق بودند، فرقش با قول فخر رازی در این بود که حکم را خارج از حقیقت تصدیق می دانستند و تصدیق را مرکب از سه امر که همان تصورات ثلاثه هست می دانستند. بنابراین بنابر قول حکما تصدیق نفس حکم، بنابر قول جناب فخر رازی تصدیق جزء حکم، و بنابر قول سوم بنابر قول حکما تصدیق حکم نفس تصدیق، و بنابر قول فخر رازی حکم جزء تصدیق، و بنابر قول سوم حکم عارض بر تصدیق و خارج از حقیقت تصدیق است. طبق چیزی که در شرح بیان شد، در مورد حقیقت حکم هم اختلاف بود. برخی حکم را فعل نفس و برخی حکم را ادراک می دانستند. بنابر هر کدام از این سه قول، این تردید در حکم وارد است. یعنی می توانیم بگوییم که بنابر قول حکما که تصدیق نفس حکم است، چه حکم فعل باشد چه ادراک باشد. بنابر قول فخر رازی که حکم جزء تصدیق است، چه حکم را فعل و چه حکم را ادراک بدانیم. نهایتاً تفاوت در این قسمت بود که اگر حکم را ادراک بدانیم، بنابر قول فخر رازی تصدیق عبارت است از چهار ادراک، چهار امری که هر چهار امر ماهیتاً یک چیزند که همان ادراک باشد. اما اگر حکم را فعل بدانیم، تصدیق عبارت است از سه تصور به اضافه حکم. اما بنابر قول سوم هم همین است. تصدیق را اگر مرکب از سه امر که آن سه تصور اول هستند بدانیم و حکم را خارج، چه حکم که خارج از حقیقت تصدیق است، فعل باشد و چه ادراک باشد. این سه قول در حقیقت تصدیق که بیان شد. پس بنابراین بنابر قول دوم تصدیق مرکب از حکم و حکم جزء تصدیق است. اما بنابر قول سوم تصدیق خارج از حکم، منتها تصدیق مقید به حکم است، لکن خود حکم خارج از تصدیق است، خارج از حقیقت تصدیق است، منتها مقید است. بنابر قول دوم اگر ما بخوایم، بنابر قول سوم اگر بخوایم تقسیم کنیم علم را، میگیم علم یا تصوری است که مقید به حکم نکنیم، علم یا تصوری است که بعد از اون حکمی نمی آید، علم یا تصوری است که معروض حکم نیست، یا اینکه علم تصوری است که معروض حکم است. اگر معروض حکم نباشد تصور است، اگر معروض حکم باشد تصدیق است. پس بنابراین فرق است بین مرکب و جزء و مقید و قید. بنابر قول سوم حکم قید است برای تصور، برای تصدیق. اما در اینجا سوالی مطرح است و آن این که بنابر قول جناب فخر رازی که تصدیق را مرکب از امور اربعه بدانیم، که یکی از اجزای تصدیق حکم است و حکم را نیز فعل بدانیم، در مورد اینکه آیا خود جناب فخر رازی حکم را فعل می‌داند یا فعل نمی‌داند، گفته شده که خود ایشون حکم را فعل می‌دانسته، ولی بحث کلامی مفصلی هم در یکی از حواشی شمسیه آمده که خب وارد اونها ما نمی‌شیم که چرا اصلا، آیا اصلا فعل نفسانی داریم نداریم، بحث کلامی رو مطرح کرده. اما برخی هم گفتن که جناب فخر رازی در حقیقت حکم که آیا فعل است یا ادراک است متردد بوده و قاطعانه نظری نداشت. خب اگر ما قائل به قول جناب فخر رازی بشیم و حکم را فعل بدانیم، تصدیق مرکب از دو امری است که دو تصدیق مرکب از چهار امری است که ماهیتاً متفاوتند. سه امر از آن چهار امر از جنس ادراکند، از جنس تصورند و امر چهارم فعل نفسانی است. در اینجا دو بحث مطرحه که در شروع شمسی هم ندیدم که اشاره کرده باشند. یکی این که اساساً چنین تقسیمی آیا صحیح هست یا صحیح نیست، چون در تقسیم، جهت تقسیم تا انتها باید ثابت باشه، لذا اجزا و اقسام و قیودی که به تقسیم اضافه میشن از یک جنس خواهند بود طبیعتاً. در اینجا تقسیم به این شکل پیش میره که علم یا تصور است یا تصور به اضافه حکم اگر حکم را فعل بدانیم. مطلب دیگری که مطرح است این است که اگر حکم را فعل بدانیم و جزء تصدیق بدانیم، بنابر قول فخر رازی این بود دیگه، تصدیق مرکب از چهار جزء است که یک جزء حکم است و حکم را هم فعل بدانیم، چون گفتن که جناب فخر رازی برخی گفتن که حکم را فعل می دانست، در این صورت جزء علم و قسم علم که تصدیق است مرکب از علم و غیر علم است. مقسم که علم و ادراکه، حقیقتش با جزء قسمش متفاوت میشه. پس بنابراین تصدیق را ما نمیتونیم جزء تصدیق رو نمیتونیم قسم علم قرار بدیم. این اشکالی است که بنابر قول فخر رازی هست. لذا گفتن که در این حالت ما مقسم را مطلق العرض میدانیم. یعنی چطور؟ این بحث در قول حکما هم مطرحه، به این صورت که اگر حکم را ادراک بدانیم، چه بنابر قول حکما و چه بنابر قول فخر رازی و چه بنابر قول سوم که مرکب بود از سه تصور اول، مقسم علم است که مطلق الادراک است، که یا از مقوله فعل است و یا از مقوله انفعال، فرقی نداره. اگر قائل بشید که علم از مقوله انفعال است، تصور تصدیق هم از مقوله انفعال. اگر قائل بشید که علم از مقوله کیف است، تصور تصدیق هم از مقوله فعل انفعال یا کیف. پس بنابر این، بنابر قول حکما و بنابر قول فخر رازی و بنابر قول سوم، اگر حکم را ادراک بدانیم، مقسم میشه مطلق ادراک، میشه علم، میشه تصور، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. اما اگر حکم را فعل نفسانی بدانیم، بنابر قول سوم تفاوتی نداره، باز هم مقسم همون مطلق الادراک. چرا؟ چون حکم جزء حقیقت تصدیقی که قسم علم هست نیست، فرقی نداره که ماهیتش چی باشه، حکم میخواد فعل باشه، میخواد کیف باشه، میخواد انفعال باشه یا هر چیز دیگری باشه، چون جزء تصدیق نیست، تأثیری در مقسم ندارد. لذا بنابر قول سوم، چه قائل به فعل بودن حکم و چه قائل به ادراک بودن حکم بشویم، مقسم علم و مطلق الادراک است، تصور است، تصور مطلق. اما بنابر قول حکما و بنابر قول جناب فخر رازی، اگر حکم را در حالتی که حکم را فعل بدانیم، در حالتی که حکم را ادراک بدانیم که عرض کردیم مقسم مطلق الادراک است، اما اگر حکم را فعل بدانید، بنابر قول حکمایی که میگفتن تصدیق نفس حکم است و حکم هم فعله، بنابراین نمیتواند مقسم مطلق الادراک و علم و تصور باشد، چون مقسم در همه اقسام باید حضور داشته باشه و اقسام در واقع داخل در مقسم هستن. نمیشه حقیقت قسم متباین و متفاوت باشد با حقیقت مقسم، لذا باید در مقسم تصرف کنیم. مقسم رو گفتن مطلق العرض بدانیم، چون به هر حال اگر که حکم فعل باشد، فعل هم یک نوع عرض است. البته عرض کردیم قبلا بحثی رو جناب ملا صدرا در رساله تصور و تصدیق داره در این مورد که فعل بگیریم اینجا امر وجودی است و اصلا ماهیت نیست که جزء اعراض باشد، و مطالبی رو مطرح میکنه، اونها رو بذاریم کنار. اگر ما بخوایم حکم را فعل بدانیم، باید در مقسم تصرف کنیم، مقسم را مطلق العرض بدانیم تا شامل تصدیقی که بنابر قول حکما نفس حکمی است که فعل است، و یا شامل تصدیقی که بنابر قول فخر رازی مرکب از ادراک و حکمی است که حکم فعل است بشه. پس بنابراین اگر حکم را ادراک بدانیم، بنابر هر سه قول مقسم مطلق الادراک است. اما اگر حکم را فعل بدانیم، بنابر قول سوم که حکم خارج از حقیقت تصدیق است، باز هم از چه حکم بدانیم چه فعل بدانیم، مقسم مطلق الادراک است. منتها بنابر قول حکما و بنابر قول فخر رازی، باید تصرف بکنیم در مقسم و مقسم را مطلق العرض بدانیم. لذا بنابر قول فخر رازی و بنابر قول حکما، اگر حکم را فعل بدانیم، در واقع ما نیامدیم علم را تقسیم کنیم، و حال آنکه ما غرضمون تقسیم علم بوده. این یه بحثی است که باز باید واردش شد و بحث کرد و بررسی کرد، لکن چون ما تعریف و تبیین و تقریر صحیح از تصور و تصدیق بیان کردیم و عرض کردیم که ما بحثی در مورد این که حکم فعل است یا ادراک است نداریم. حکمی که فعل است غیر از حکمی که ادراک است می باشد و حکم مشترک لفظی است. با این بحثایی که در جلسات قبل داشتیم و حقیقت تصور و تصدیق رو و همچنین حقیقت حکم رو مشخص کردیم، جایی برای این بحثا و نیازی نیست که وارد اینها بشیم، اینها رو بررسی کنیم، این سوالات رو تک تک بررسی کنیم و ببینیم به چه جایی میخواییم برسیم. خب پس بنابراین سه قول عمده در تصور و تصدیق وجود داره: حکما قائل به بساطت و نفس حکم بودن تصدیقن، فخر رازی قائل به ترکیب تصدیق از تصور به اضافه حکم است، قول سوم هم تصدیق را سه تصور اول و مرکب اما خود حکم را خارج از حقیقت میتونه. حالا بحثی که در این جلسه میخواییم داشته باشیم این هست که مصنف جناب کاتبی کدام یک از این اقوال رو قبول داره. قول مصنف بنابر عبارتی که داره آیا قول حکماست یا قول فخر رازی است یا قول سومه یا هیچ کدومه یا یه قول چهارمی است. میخوام این رو بررسی کنیم بعد از اینکه حقیقت تصور و تصدیق را به نحو صحیح بیان کردیم و بعد از اینکه کلام شارح و عبارت کتاب هم خوندیم، میخوام وارد این بحث بشیم. کلام مصنف در این باب دو خط بیشتر نبود، یه تقسیمی از علم ارائه میده و بعد یه عبارتی داشت که میگفت و یقال للمجموع تصدیق. تقسیمی که ایشون ارائه داده این هست که علم یا تصور فقط است یا تصور معهو حکم. العلم اما تصور فقط و اما تصور معهو حکم. قید فقط در مقابل قید معهو حکمان قرار داده شده. معنا اینگونه می شود که علم یا تصوری است که همراهش حکمی وجود ندارد. به تعبیری علم یا تصوری است که مجامع با حکم نیست یا تصوری است که همراهش حکمی وجود دارد و مجامع با حکم است. تصوری که مجامع و مجامع با حکم نیست، تصوری که غیر مجامع با حکم است، اسمش رو میذاریم تصور. اما تصوری که مجامع با حکم است اسمش میشه تصدیق. این تقسیمی که ایشون بیان کرد. طبق این تقسیم اون چیزی که از این تقسیم خارج می شود این هست که تصور عبارت است از ادراک و تصور غیر مجامع با حکم، تصدیق عبارت است از تصور مجامع با حکم. بنابراین حکم خارج از حقیقت تصدیق می گردد. قسم دوم علم که از این تقسیم استفاده می شود این هستش که حکم خارج از حقیقت اونه. پس بنابراین مصنف تصدیق را امری می داند که حکم خارج از اون هست. حکم هم ایشون قائل به فعل بودن حکم هم هست. پس بنابراین حکم فعل است و خارج از حقیقت تصدیق. این چیزی که از تقسیم خارج میشه. یه عبارتی هم دارن و یقال للمجموع تصدیقون. مرحوم سید شریف مرحوم جرجانی در تعلیق در مورد قول مصنف دو مطلب رو بیان میکنه. اول این که عبارت مصنف در اینجا نه با قول حکما تطبیق دارد و نه با قول جناب فخر رازی، تطبیق با مسلک حکما نداره چون ایشون قائل به بساطت تصدیق نشده. خیلی واضحه. اما میفرماید که تطبیق با مسلک امام هم ندارد. چطور؟ به همین بیانی که عرض کردم. میفرماید مستفاد از تقسیم این هست که تصدیق ادراک مجامعه با حکم است، نه مجموعه مرکب از حکم و ادراک. این چیزیست که از تقسیم ایشون برمیاد، چون معهو حکمان در مقابل فقط قرار داده شده، تصور فقط، یعنی تصوری که همراه با حکم نیست، تصوری که با حکم جمع نمی شود. طبیعتاً قسم مقابل، قسم این امر، تصور است که با حکم جمع میشه، پس خود حکم خارجه. تصدیق ادراک مجامعه با حکم است، نه مجموع مرکب از حکم و ادراک. به بیان دیگر، تصدیق ادراک مقید به حکم است و حکم خارجه، قید خارجه، نه اینکه مجموع مرکب از حکم و ادراک باشد. بعد در پاسخ به این سوال که اگر شما میگید که قول مصنف تطبیق بر مسلک امام فخر رازی ندارد، اون عبارت و یقال للمجموع تصدیقون رو چه میکنید؟ عبارت و یقال للمجموع تصدیقون داره میگی که من قول فخر رازی رو قبول دارم، تطبیق بر مسلک جناب فخر رازی است. میفرماید که نخیر، این عبارت کار رو حل نمی کنه. چرا که ایشون داره قسم دوم را که تصدیق باشه طبق تقسیمش داره میگه که حکم جزءش نیست، ادراک مجامعه با حکم است، نه اینکه حکم جزءش باشد. لذا و یقال للمجموع تصدیقون هم مشکلی رو حل نمی کنه و کارگشا نیست. این چیزیست که جناب جرجانی می فرماید. پس طبق فرمایش جناب جرجانی، قول مصنف در اینجا، عبارت مصنف در اینجا نه تطبیق با مسلک حکما دارد، نه تطبیق با مسلک فخر رازی داره، چون مسلک فخر رازی این بود که تصدیق مجموع مرکب از حکم و ادراک است. اما ایشون میفهمد تصدیق اون چیزی که از تقسیم ایشون هست که آدم چطور از تقسیم ایشون خارج میشود، این هست که تصدیق ادراک مجامعه با حکم است و حکم جز نیست. حکم رو هم ایشون فعل میدونه. سپس گام را مرحوم جرجانی فراتر میگذارد و میگه این تقسیم نه تنها با مسلک حکما سازگاری ندارد و با مسلک فخر رازی سازگاری ندارد، فی نفسه هم حرف صحیحی نیست. چرا؟ چون که ایشون در این تقسیم، به هر حال تعریف تقسیم، تعریف تصدیق از تقسیم خارج میشه، این هست که تصدیق ادراک مجامع با حکم است. پس بنابراین حکم، خوب دقت کنید به این عبارت مرحوم جرجانی، ببینید اینها اشتباهشون سر کجاست. میفرماید که تقسیم مصنف فی نفسه هم صحیح نیست. یعنی چی؟ یعنی تطبیق با قول حکما ندارد، تطبیق با قول فخر رازی هم ندارد. خب نداشته باشه، خودش یه حرف جدیدی باشه. میگه نه خیر، اصلا این فی نفسه هم اشکال داره. چطور؟ چون ایشون تصدیق رو ادراک مع الحکم میدونه و حکم رو خارج از تصدیق میداند. بنابراین تصدیق میشه سه تا تصور. اگر تصدیق شد سه تا تصور، پس بنابراین تصدیق مستفاد از قول شارع هست و حکم مستفاد از حجت و این باطله. انشاءالله بیان خواهیم کرد که هدف از تقسیم علم به تصور و تصدیق، قبلا هم اشاره کردیم، این هست که علوم راه رسیدن بهشون متفاوته. راه رسیدن به بعضی از ادراکات و تصورات قول شارع هست، راه رسیدن به برخی حجت و استدلال است. مثالش رو قبلا هم عرض کردیم. اما با این تقسیمی که مصنف فرمود، تصدیق عبارت شد از سه تصور و حکم خارجه. تصور از چه راهی به دست میاد؟ از استدلال به دست میاد. پس علم رو تقسیم کرد به دو قسمی که هر دو قسمش از قول شارع مستفاد است و هدف ما این نبود. دوستان عزیز متوجه شدن حتما که این فرمایش مرحوم جرجانی با این سازگاره که ایشون حکم رو همون مرحله چهار میدونه، چون داره میگه که مرحله چهار که حکم باشه مستفاد از حجت است، و حال آن که مصنف مرحله چهار رو جزء تصدیق قرار نداد، پس تصدیق مصنف مستفاد از حجت نیست. خوب دقت کنید دیگه، خیلی نمیخوام این تکرار کنم که اینجا خود دوستان خوب دقت کنن به حرف و فرمایش مرحوم جرجانی. معلوم میشه که مرحوم جرجانی حکم رو که سرش دعواست که فعل است یا انفعال هست یا ادراک هست، همین مرحله چهار میدونه. لذا در عبارت قبلشون هم خوندیم که ایشون میگه که ما به وجدانمون که مراجعه کنیم میبینیم حکم ادراک و حرف صحیح هم هست. اون حکمی که ایشون داره میگه ادراک، ادراکه. خب پس بنابراین تا بخواد سه قول در حقیقت تصدیق رو بیان کردیم. فرمایش مرحوم جرجانی در بررسی قول مصنف رو هم بیان کردیم. اما طبق مسلک حق و طبق تقریر صحیحی که ما از تصور و تصدیق عرض کردیم و شواهدی از کلام بزرگان هم آوردیم برش، هیچ احتیاج به این سخنان باطل نداریم. این حرفا صحیح نیست، لیسفی علاموزهی هست و ما وارد این بحثان نمیشیم. تمام بحثی که تا به حال گفتیم، سخن مرحوم جرجانی رو که بررسی کردیم بذارید کنار، با اون بحث و تقریر صحیح که از تصور و تصدیق بیان کردیم، بریم خودمون عبارت مرحوم کاتبی و مصنف رو بررسی کنیم، ببینیم که چی ازش برداشت میشه. ایشون میگه علم یا تصور فقط است یا تصورون معهو حکم. خب این چی ازش برداشت میشه؟ فقط رو در مقابل معل حکم قرار داده. بله، طبق عرضی که ما داشتیم، این تصورون معهو حکم رو جناب ملا صدرا فرمود معهو حکم رو دو جور میشه معنی کنیم. یا بگیم تصورون معهو حکم، مع رو به معنای معیت جنس و فصل بدانیم، تصورون هو به عینهی حکمان، در صورتی که حکم را مرحله چهار بدانیم. یا اگر حکم را مرحله پنج می‌دانیم بگیم تصورون مستلزم للحکم. خب با توجه به این که می‌فرمایند مصنف قائل به این هست که حکم فعل است، بیم عبارت مصنف رو توجیه کنیم. خیلی راحت توجیه میشه. چطور؟ مصنف میگه حکم فعل است. خب ما عرض کردیم حکمی که فعل است مرحله چندم بود؟ پنجم. حکم دو معنا دارد، به یک معنا انفعال است، به یک معنا فعل است. پس مصنف که فرموده حکم فعل است، مقصودش مرحله پنجم، حکم به معنای مرحله پنجم بوده. عبارتشون هم درست در میاد. فرمود تصور علم یا تصور فقط است، یعنی تصوری که مجامع با حکم نیست. با کدام حکم مجامع نیست؟ با حکم به مرحله، با حکم به معنای مرحله پنجم. یا تصوری است که مجامع با حکم است، با کدام حکم؟ با حکم باز به همون معنای مرحله پنجم که فعل بود. پس تقسیم خیلی درسته. حکم داخل در حقیقت تصدیق نیست، نبایدم باشه، چون ایشون حکم را به معنای فعل میدونه، به معنای مرحله پنج میدونه. پس طبق تقریر صحیحی که ما داشتیم و با عنایت به این که حکم دو معنا دارد و به یک معنا فعل است و به یک معنا ادراک، اگر مصنف حکم را ادراک نمی‌داند و فعل می‌داند و این گونه هم تقسیم فرمود، درسته. لذا تصورون معه حکمون یعنی تصورون مجامع للحکم، تا با کدام حکم؟ با حکم به معنای مرحله پنجم، با حکم به معنای فعل نفسانی. خیلی خوب، تا اینجا هیچ مشکلی نیست، عبارت مصنف قابل توجیهه. لکن همون قسمتی که میفهمد و یقال للمجموع تصدیقون مشکل سازه، که این رو هم میتونیم حلش کنیم. بگیم قول فخر رازی رو میگه، برخی هم گفتن ایشون همون قول فخر رازی رو میگه، یقال للمجموع تصدیقون، مجموع مقصودش چیاست؟ مرحله 1 و 2 و 3 و 4. پس بنابراین حرف مصنف اینه که علم یا تصوری است که حکم به معنای فعل نفس به معنای مرحله پنجم بعد از آن نمی آید، این صحیح است. یا علم تصوری است که حکم به معنای مرحله پنجم بعد از آن می آید، این هم صحیح. منتها فقط فرمود و یقال للمجموع تصدیق، یعنی تصدیق امر مرکبی است از چند ام؟ چهار ام. اون چهار ام کدومه؟ مرحله 1 و 2 و 3 و 4. پس ایشون همون قول فخر رازی رو داره. فخر رازی میگن مرحله 4 رو فعل میدانسته، قبال ایشون ادراک می بگیم. ایشون که میگه حکم فعل است، مرحله 5 مقصودشه. توضیح کنیم عبارتش رو. منتا و یقال للمجموع تصدیقون باعث میشه که اگر و یقال للمجموع تصدیقون رو نمیگفت خیلی خوب بود، معهو رو به معنای به عینهی می گرفتیم، یا اگر معهو رو به معنای مستلزمون هم می گرفتیم، تصدیق رو می تونستیم امر بسیط بگیریم. تصدیق تصوری است که حکم بعد از آن نمی آید یا حکم بعد از آن می آید. عبارت خیلی خوب بود. منتها چون که میگن مصنف قائل به این هست که حکم فعل است، حکم رو ما به معنای مرحله پنج می گیریم. در تصوران معهو حکم مکرر عرض کردیم که اگر حکم را به معنای مرحله پنج بگیریم، معهو رو دیگه به معنای به عینهی نمیتونیم بگیریم. چون مصنف میگن که حکم رو به معنای مرحله پنج میداند، پس بنابراین معهو رو به معنای مستلزمان میگیریم و عبارت خیلی خوبه. اگر همین یقال للمجموع رو نمیگفت، حالا هم که گفته میگیم همون قول فخر رازی رو داره. پس بنابراین جناب جرجانی که میگه عبارت ایشون بر مرحله بر قول فخر رازی قابل تطبیق نیست، فکر میکنه که ایشون حکم را که فعل میدونه مرحله 4 رو میخواد بگه. چه بسا ایشون هم همین واقعا همین باشه، ولی ما میتونیم توجیهش کنیم طبق چیزی که در این کتاب است، بگیم نه، ایشون حکم رو مرحله 5 میدونه. خب خیلی قصد نداریم وارد اینها بشیم، چون به هر حال فرمایشی رو مرحوم جوجانی بیان کردن، ما اومدیم یه مقداری گفتیم این جلسه رو وقت بذاریم عبارت خوده کتاب رو و قول مصنف رو بررسی کنیم، اون هم بیشتر به خاطر اینکه در بحث آینده که اشکالی است بر تقسیم مشهور ما به اینها احتیاج داریم. در واقع ما خیلی نمیخوایم بررسی کنیم ببینیم اینها چی گفتن، الان هم تا الان هم خیلی حرف زدیم قول اینها چیست، چون ما بعد از آنی که حقیقت تصور و تصدیق برامون واضح شد بی نیاز از این صحبت ها هستیم. لکن چون در بحث آتی احتیاج داریم به این مباحث و یه مقدار قول مصنف باید برامون واضح بشه، وقت گذاشتیم و عبارت مرحوم جرجانی رو بیان کردیم که یه مقداری آماده بشیم برای جلسه بعد. انشاءالله متوجه خواهید شد که این بحث ها چه ربطی و چه تأثیری در بحث جلسه آینده ما دارد. خب از این هم بگذاریم. یک مطلب دیگه، یک نکته دیگه هم بیان کنیم. ما مراحل رو ترسیم کردیم به 5 مرحله. گفتیم مرحله 1 تصور موضوع است، مرحله 2 تصور محمول است، مرحله 3 تصور نسبت است،
مرحله چهار تصور وقوع یا لاوقوع نسبت است، به معنای اینکه نسبت واقع است یا واقع نیست. مرحله پنج هم ایقاع و یا انتزاع نسبت است. خب این مراحل آیا ترتبی برشون هست؟ این گونه ترتیبی که از کردیم حتما باید رعایت بشه یا نه؟ تقدم مرحله یک که تصور موضوع هست بر مرحله دو که تصور محمول است تقدم استحسانی است. یعنی میشه اول محمول رو تصور کرد بعد موضوع رو تصور کرد، منتها بهتر اینی که ما اگر میخوایم ترتیبی ذکر کنیم این گونه ترتیب رو بیان کنیم، چون موضوع به هر حال ثبت العرش ثم انقش، موضوع به هر حال اگر بخوایم یکی رو اول قرار بدیم موضوع رو اول قرار بدیم بهتره، اما واجب نیست. تقدم مرحله یک بر مرحله دو واجب نیست. آنچه که واجب است تأخر مرحله سه از مرحله یک و دو هست، چون نسبت یه امری است که قوامش به دو طرفه، یه وجود ربطی داره، باید اول موضوع و محمول تصور بشه تا نسبت بین هما تصور بشه. پس بنابر این تأخر مرحله سه از مرحله یک و دو واجبه. شما میتونید بگید تصور محمول، تصور موضوع، اما نمیتونید مرحله سه رو برای این دوتا مقدم کنید. دو رو میشه بر یک مقدم کرد، گرچه استحسان این رو میگه که یک رو مقدم کنید، اما واجب نیست. اما نمیتوانید مرحله سه رو بر یک یا دو مقدم کنید. پس واجب تأخر سه از یک و دو هست، همچنین واجب تأخر چهار از سه هست. چرا؟ چون مرحله چهارم عارض بر مرحله سوم است و تصور المعروض سابقون علی تصور العارض. این هم از نکته ای که مد نظر دوستان عزیزمون باشد. اما دو نکته دیگه باز هم در مورد عبارت شارح در تفسیر همین قول مصنف که تصور و تصدی. نکته اولشون فرمود و اما تصور معه حکم و یقال للمجموع تصدیق کما اذا تصور نل انسان و حکم نا علیه. فرمود و حکم نا علیه، این که ایشون فرمود حکم نا علیه به این دلیل هست که عرض کردیم مستفاده از تقسیم مصنف این هست که حکم خارج از حقیقت تصدیق است. پس بنابراین اگر ما بخواهیم این عبارت مصنف را شرح بدیم طبعاً باید همطور بفهمد و حکم نا علیه، نگفت کما اذا تصور نل انسان و تصور کنیم حکم را، مثلا برای تصور حکم که از بحث خارجه، نگفت که مثلا تصور کنیم انسان را، فرمود که تصور نا و حکم نا، فرمود که تصور نا و حکم نا. که دلالت داشته باشد بر این که حکم خارج از حقیقت تصدیق است. نکته بعدی در مورد لغتی است که شارح به کار برده، اونجایی که فرمود اما تصور فهوه حصول و صورت شی فی العقل، فلیس معنا تصورن الانسان الا ان ترتسم منه صورت فی العقل. این ارتسام به چه معناست؟ ارتسام در لغت به معنای امتصال، تکبیر، دعا آمده. این سه معنا در لغت برای ارتسام ذکر شده، اما هیچ کدوم از این سه معنا با مقام استعمالش در اینجا تناسب ندارد. چطور پس عبارت رو معنا کنیم؟ باید بگیم که گویا که ایشون ارتسام رو از رسم به معنای علامت گرفته و در اینجا به معنای انتباه و انتقاش به کار برده و الا معنای لغویش امتثال و تکبیر و دعا هست که با اینجا تناسب ندارد. نکته بعدی باز هم در مورد عبارت لا جائز ایعوده، لا جائزون هم ممکنه بخونیمش، اما مشهور همینه که لا جائزه بخونیم که لاش رو لای نفی جنس بدانیم. و مطلب بعدی در همون عبارت این هست که شارح با این پیش‌فرض بحث میکنه، بحثی که در جلسه گذشته داشتیم، که تصور مطلق از عبارت شارح، از عبارت مصنف پیدا نیست، لذا فرمود که لما ذکر التصور فقط ذکر امرین، اومد این تصور مطلق رو از داخل تصور فقط در بیاره. چرا؟ چون پیش‌فرض ایشون این هستش که تصور فقط از عبارت پیدا نیست. در این مطلب هم در حواشی نکته های ذکر شده که خیلی احتیاج به بیان اونها نیست. ما مطالب حواشی رو همش رو نگاه میکنیم، اون مطالبی که در فهم مطالب عبارت کتاب لازمه و یا اگر لازم نیست مطالبی است که خودشون نکته علمی است، حالا یا نکته منطقی و یا نکته غیر منطقی یا نکته علمی است. به هر حال اون هدف اصلی ما این هستش که اون قوه اجتهاد، قوه علمی ما تقویت بشه. اما مباحثی که اینجا عرض کردم، این مباحث کلامی رو مطرح میکنن، بعضی اوقات مباحث لغوی رو مطرح میکنن، اینها و امکانه که خب به هر حال خودشون هم بحثی هن و مهمن، لکن ما در کتاب شمسی با مباحث منطقی و نکته های علمی مهمی اینقدر مواجه خواهیم شد که خیلی وقت نمی کنیم که به این مطالب، ولو اینکه خودشون در جای خودشون مطالب خوبی هستن، خیلی وقت نمی کنیم که به اینها بپردازیم. مضاف بر این که اون مطالبی از شروح رو که توضیح نمیدیم احیانا مطالبی است که خود رفقا با مطالعه میتونن به دست بیارن، اما بنده توصیه نمی کنم این شروح شمسی 5-6 شرحی که وجود داره شما عزیزان بخونید، چون الان برای شما مناسب نیست. همین مطالبی که بنده عرض می کنم رو به صورت صحیح کار کنید، روی عبارتم کار کنید و تفکر کنید، همین مقدار کافی است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.